أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أقول الثالث من أقسام الكلي ما يكون خارجا عن الماهية، وهو إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية أو يمكن انفكاكه، والأول الأرض اللازم كالفردية للثلاثة. خب بس در این بود که محمولی که عارض بر موضوع میشه گاهی داخل در موضوع گاهی خارجه، و گفتیم که اگر اون ماهیت داخل در موضوع بود یا جنس یا فصل، و اگر اون محمول خارج از موضوع بود این یا خاصه است یا عرضه عام، که ایشون این تفصیل رو هنوز وارد نشدن. قبل از اینکه وارد تقسیم عرضی به خاصه و عرض عام بشن، تقسیم دیگری رو مطرح میکنن، و اینم اینه که اون خارج یعنی اون محمول خارج یا عرض لازم است یا عرض مفارق، که توضیحش رو قبلا دادیم، تطبیق شرحمون که انشالله میخونیم. الثالث من اقسام الکلی ما یکون خارجا عن الماهیه، و هو اما ان یمتنع انفکاکه عن الماهیه او یمکن انفکاکه، محمولی که خارج از ماهیت است یا انفکاکش از ماهیت ممتنعه یا ممکنه. قسم اول همون عرض لازمه، یعنی اون قسمی که امتناع انفکاک داره، مثل فردیت نسبت به ثلاثه که سه همیشه فرد است و ممتنعه که سه محقق بشه فردیت محقق نشه. و ثانی الارض المفارق کالکتابه بالفعل للانسان، بالفعل قید کتابته، کتابت بالفعل یعنی تحقق کتابت برای انسان. این تحقق کتابت برای انسان از عوارض از لوازم نیست، چون معقوله که انسانی باشد و بالفعل ننویسد. قید بالفعل هم به این خاطر آورده شده که کتابت بالقوه از لوازم انسانه، اون کتابت بالفعل که از قبیل عرض مفارق. و لازم اما لازم للوجود که سواد للحبشی. لازم هم دو قسمه، یا لازم وجود یا لازم ماهیت. همونطور که از اسمش پیداست، لازم وجود یعنی اون که از وجود یک چیز منفک نمیشه، فانهو لازم لوجوده. سواد برای حبشی لازم است، یعنی هر حبشی سیاه است، ولی این لازم وجود حبشیه نه ماهیت حبشی، چون ماهیت حبشی همون ماهیت انسانه و ماهیت انسان هیچ ملازمه‌ای هیچ لزومی با سیاهی نداره. فانه لازم لوجوده و شخصه لا لماهیته. این لازم وجود حبشیه، لازم شخص حبشیه، لازم ماهیت حبشی نیست. لان ماهیت الانسان قد یوجد و بغیر سواد، چرا که ماهیت انسان محقق می شود در حالی که سواد نداره، پس لازم ماهیت نیست، لازم وجوده. ولو کان سواد لازم للانسان لکان کل انسان اسود و لیس کذلک. اگر سواد لازم انسان باشه، خب اگر کلی متصف به یه حکمی باشه، این کلی سرایت بکنه به افراد. پس اگر لازمی انسان سیاهی بود، لازمی بود که همه انسان ها سیاه باشن، در حالی که اینجور نیست، چون حکمی که روی ماهیت بره سرایت میکنه روی همه افراد. اگر ماهیت انسان اقتضای سیاهی بکنه، معناش اینه که همه انسان ها باید سیاه باشن، در حالی که اینجور نیست. و اما لازم للماهیه که زوجیه للاربعه، اما زوجیت نسبت به اربعه اینجور نیست، یعنی اربعه در خارج هم که محقق نباشه، در ذهن محقق باشه، لازمش زوجیت هست. یعنی ماهیت اربعه چه در ذهن باشه چه در خارج باشه اقتضا زوجیت رو داره. فانه متى تحققت ماهیت الاربعه امتنع انفکاک و زوجیت انها. هر وقت این ماهیت محقق شد، زوجیت نسبت به او قابل انفکاک نیست. تعبیر ایشون که میگه فانه متا تحققت، این را نباید به ذهن بندازه که این هم میشه از قبیل لازم وجود، چون ایشون فرموده است که فانه متا تحققت امتنع انفکاک و زوجیت انها. مقصود ایشون این نیست، بلکه اون متا اینجا مقصوده و از این متا میخواد کلیت را بفهمونه. میفرماید که چون لازم ماهیته، پس لازمه ماهیت باید کلیت داشته باشه، چون حکم از روی طبیعت به افراد سرایت میکنه. به همین خاطر هر وقت که این ماهیت محقق شد، در هر ظرفی که محقق شد باید زوج باشه. لازمه اتصاف ماهیت کلیته. لازمه این که یک ماهیتی متصف به یک وصفی بشه اینه که این وصف سرایت بکنه به همه افراد. ایشون با این جمله میخوان ثابت کنن که این از لوازم، دلیلشون هم اینه که اون لازمه اتصاف ماهیت که کلیت باشه محقق شده. فانه متا، هر وقتی ماهیت اربعه محقق بشه، انفکاک زوجیت از او ممتنعه. لا یقال هازا تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره، لان اللازم علی ما عرفه ما یمتنع انفکاکه عن الماهیه، وقد قسمه الی ما لا یمتنع انفکاکه عن الماهیه، و هو لازم الوجود و الی ما یمتنع و هو لازم الماهیه. اینجا اشکالی شده و اینم اینه که تقسیمی که مصنف کرده این تقسیم معیوبه، چون این تقسیم در حقیقت تقسیم خود مقسم است به خود مقسم و غیر مقسم. یعنی مقسم یکی از اقسام، اتحاد مقسم و قسم باطله. تقسیم شیء الی نفسه و غیره باطله که قبلا گفتیم چرا باطله، توی درس‌های قبلی بود این مطلب و از واضحات هم هست بطلانی مطلب. خب ایشون لازم رو معنا کردن به مایمتن و انفکاکه عن الماهیه. بعد این مایمتن و انفکاکه عن الماهیه تقسیم شد به دو قسم، یکی مایمتن و انفکاکه عن الماهیه و یکی مایمتن و انفکاکه عن الوجود. یعنی لازم ماهیه تقسیم شده به لازم ماهیت و لازم وجود. این تقسیم محاله، چون میشه تقسیم لازم ماهیت به لازم ماهیت و لازم وجود. این درست نیست، مگر اینکه عبارت رو تغییر بدیم، اینطور بگیم فإن امتنع انفکاکه عن الشیء فهو لازم. حالا اون شیء یا وجوده یا ماهیته. اینجور اگر بیان کنیم مطلب صحیحه. اما این درست نیست که ما مقسم رو ماهیت قرار بدیم، بگیم لازم ماهیت تقسیم میشه به لازم ماهیت و لازم وجود. ایشون جواب میدن، میفرمایند که لازم ماهیت دو تا اطلاق داره. لازم ماهیت فل جمله داریم و یکی لازم ماهیت من حیث و هیه هیه. لازم ماهیت فل جمله به این معناست که ماهیت در بستری از بسترهای تحقق یا در فردی از افرادش حتما همراه با این وصف هست. این میشه لازم ماهیت فی الجمله. یعنی اینکه این ماهیت در بین افرادش این اتفاق میفته که همراه با این محمول باشه، یعنی قطعا همراه با این محمول هست، ولو در ضمن برخی از افراد، نه در ضمن همه افراد. خب این میشه یک معنا از لازم ماهیت که بهش میگیم لازم ماهیت فی الجمله. یعنی لازم ماهیت ولو در برخی از افراد، نه در همه افراد. خب اگر ما لازم وجود رو دقیق بررسی کنیم، به این نکته پی میبریم که هر لازم وجودی لازم ماهیت فی الجمله هم هست. چرا؟ چون وقتی یک ماهیت همیشه همراه با یک وجودی باشه، این وجود لابد یک ماهیتی داره. پس این صفت اگر همراه با وجوده، همراه با اون ماهیت هم نیست، اگرچه اون ماهیت همیشه این وصف رو نداره، ولی حداقل در ذهن برخی از افراد اون وصف را دارد. مثل همون مثال حبشی که زدیم، سواد لازم وجود حبشیه. خب لازم ماهیت نیست که توضیحشو دادی. اگر سواد لازم وجود حبشیه، پس لازم ماهیت هم هست فی الجمله. از این جهت که ماهیت حبشی انسانه، ما حبشی غیر انسان نداریم، چون منظور ما از حبشی انسان حبشیه. پس سواد همیشه با حبشی هست، حبشی هم مقارن با انسانه، پس همیشه سواد مقارن با انسان هست، ولو در ضمن برخی از افراد، نه در همه افراد. پس هر لازم وجودی لازم ماهیت هم هست، ولو در برخی از افراد. چون اگر صفتی همراه با، یعنی لازم یک ماهیتی بود، بله اشتباه گفتم، اگر صفتی همیشه همراه با یک وجودی بود و این وجود هم همراه با یک ماهیتی بود، پس اون ماهیت حتما مقارن با این وصف هست ولو در برخی از افراد. پس لازم ماهیت فی الجمله میشه مقسم لازم وجود و لازم ماهیت، چون لازم ماهیت فی الجمله وجه مشترک لازم وجود و لازم ماهیته. بعد اون لازم ماهیتی که در قسم آمده نه در مقسم، اون اصطلاح دومه که ما ازش تعبیر میکنیم یا کتاب ازش تعبیر کرده به لازم ماهیت به نحیص و هیه هیه. یعنی لازم ماهیت هست فی الجمله، یعنی ولو در برخی از افراد این صفت رو همیشه دارد، و همچنین منشأ این اقتضاء صفت خود ماهیته، یعنی خود ماهیت است که اقتضاء کرده این وصف را. پس هم فی الجمله است و هم در همه افراد، چون خود ماهیت این اقتضاء را داره، مثل زوجیت برای اربعه که خود اربعه اقتضاء زوجیت را داره. پس این اشکال وارد نیست، چون لازم ماهیت دو اطلاق داره، یکی لازم ماهیت فی الجمله یعنی ولو فی بعض الافراد که این مقسمه، یکی هم لازم ماهیت من حیث و هیه هیه که قسمه. پس قسم و مقسم دوتا شد. لا نسلم ان لازم الوجود لا یمتنع انفکاکه عن الماهیه. اینو قبول نداریم که لازم وجود در مقابل لازم ماهیته، بلکه لازم وجود لازم ماهیت هم هست. بله طبق اون اصطلاح دوم، یعنی لازم ماهیت من حیث و هیه هیه، نه لازم وجود لازم ماهیت نیست، اما طبق اطلاق اول یعنی لازم ماهیت فی الجمله، بله هل لازم وجودی لازم ماهیت هم هست. غایت ما فی الباب انه لا یمتنع انفکاکه عن الماهیه من حیث هیه هیه. هل لازم وجودی لازم ماهیت من حیث هیه هیه نیست. لکن لا یلزم منه انه لا یمتنع انفکاکه عن الماهیت فی الجمله، ولی لازم ماهیت فی الجمله هست، یعنی لازم وجود لازم ماهیت فی الجمله هست. فانه ممتنع انفکاک، ممتنع انفکاک عن الماهیت الموجوده. خب این عبارت دقت کنید، میگه که لازم وجود، فانه یعنی لازم وجود، ممتنع انفکاک است از ماهیت موجوده، یعنی از ماهیت موجود قابل انفکاک نیست، یعنی لازم ماهیت موجود است. وقتی لازم ماهیت موجود بود، پس لازم ماهیت هم هست ولو در برخی از افراد، یعنی حتما این انسان همراه هست با سیاهی. یعنی چی انسان حتما همراه هست با سیاهی؟ یعنی حداقل برخی از افراد انسان همراه هست با سیاهی. و ما یمتنع انفکاک عن الماهیت الموجوده فهو ممتنع انفکاک عن الماهیت فی الجمله، یعنی ولو فی بعض الافراد. به نظر میاد که با این وجه اشکال شریف هم در حاشیه وارد نباشه، حالا بیشتر باید دقت بشه. خب فإنما يمتنع انفكاك عن الماهیت فی الجمله، یعنی آنچه که انفکاکش از ماهیت ولو فی ضمن بعض الافراد ممتنع باشه، این دو قسمه. اما يمتنع انفكاك عن الماهیه من حيث انها موجوده، من حيث انها موجوده که میشه لازم وجود، او يمتنع انفكاك عن الماهیه من حيث هي که میشه لازم ماهیت به معنای اخصش که یکی از اقسامه، و ثانی لازمون لازم الماهیه و الاول لازم الوجود، فمورد القسمه متناول لقسمیه، پس مورد قسمت یعنی مقسم شامل دو قسم هست. ولو قال اللازم ما یمتنع انفکاک و انشی لم یرد سوال، اگر که از ابتدا مصنف عبارت رو اینجور نمی آورد بلکه می گفت که اللازم ما یمتنع انفکاک و انشی، اون وقت دیگه این سوال وارد نبود و این سوال مطرح نمی شود. ثم لازم الماهیه اما بین او غیر بین، لازم ماهیت دو قسمه، بین و غیر بین. لازم بین که منظور اینجا لازم بین بالمعنی العام، فهو الذی یکفی تصوره مع تصور ملزومه فی جزم العقل باللزوم بینهما. لازم بین بالمعنی العام اونیه که تصور ملزوم همراه با تصور لازم کافی است در این که عقل جزم به لزوم پیدا کنه، که گفتیم جلسه قبل که مراد از این جزم به لزوم معنای تصدیقی لزومه، یعنی ضرورت حمل محمول بر موضوع، یعنی پی به ضرورت حمل میبره. به همین خاطر مرحوم شریف در حاشیه این ایراد وارد کرده که در این جزم تصور نسبت هم قطعا نیازه. چرا؟ چون اینجا لزوم تصدیقی منظوره و در لزوم تصدیقی گفتیم لزوم تصدیقی به معنای ضرورت حمل لازم بر ملزومه، پس نسبت هم لازم است که تصور بشه و این کفایت صحیح نیست. یعنی این طور نیست که صرفا تصور لازم و ملزوم کافی باشه، بلکه باید نسبت بین این دوتا هم تصور بشه، همونطوری که مرحوم سید در حاشیه فرموده کل انقسام متساویین للاربعه، فان من تصور الاربعه و تصور الانقسام به متساویین جزم به مجرد تصور هما، البته با تصور نسبت، به ان الاربعه منقسمتون به متساویین، یعنی چهار تقسیم میشه به دو قسم مساوی که دوتا دوه دیگه، دیگه لازم توضیح نیست که دوتا دو میشه چهار. و اما لازم الغیر البین فهو الذی یفتقر فی جزم ذهن باللزوم بینهما الى وسط. لازم غیر بین یعنی اونیه که محمول ضرورتا برای موضوع ثابت میشه، اما این رو ما باید از طریق استدلال و قیاس بفهمیم، یعنی از طریق حد وسط بفهمیم، مثل تساوی زوایای مثلث با قائمتین، چون زاویه قائمه 90 درجه است، دو تا قائمه میشه 180 درجه، مجموع زوایای مثلث مساوی است با 180 درجه که میشه دو قائمه، که تساوی زوایای ثلاث لقائمتین للمثلث، یعنی زوایای ثلاث مثلث مساوی است با قائمتین. خب این نیاز به برهان داره، نیاز به استدلال داره و این استدلال رو در کتاب تحریر اصول اقلیدس مرحوم خواجه ذکر کرده، اونایی که در دسترس دارن این کتاب رو اونجا این استدلال مطرح شده طوری که در ذهن من هست. فإن مجرد تصور المثلث و تصور تساوی الزوایا للقائمتین للمثلث لا یکفی فی جزم الذهن بان المثلث و تساوی الزوایا للقائمتین بل یحتاج الی وسط، صرف تصور لازم و ملزوم و نسبت کافی نیست،
بلکه نیاز است که استدلالی قائم بشه و این مطلب را ثابت بکنه. و ها هنا نظرون، اینجا یک اشکالی وارد شده و ظاهرا این اشکال رو هم ایشون بی جواب گذاشته، یعنی اشکال رو وارد دونسته. ایشون فرموده که و ها هنا نظرون و هو ان الوسط علی ما فسره القوم ما یقترن به قولنا لأنه حین یقال لأنه کذا، مثلا اذا قلنا العالم محدثون لأنه متغیر فالمقارن لقولنا لأنه و هو المتغیر وسطون و لیسه یلزام من عدم افتقار اللزوم الى وسط انه یکفی فیه مجرد و تصور لازم و الملزوم لجواز توقفی علی شیء آخر من حدس او تجربت او احساس او غیر ذلك، فلو اعتبرنا الافتقار الى الوسط في مفهوم غیر البین لم ينحصر لازم الماهیه في البین و غیره لوجود قسم الثالث. خب وسط در اصطلاح منطقی ها یعنی همون حد وسط. بعد مرحوم شیخ برای بیان حد وسط یک تعبیر رو مطرح کرده، فرموده که الوسط ما یقترن به قولنا لأنه، یعنی همون جمله‌ای که لام تعلیل بر سرش در میاد، یعنی لامی که در مقام استدلال میاری، اون میشه همون حد وسط. خب پس حد وسط معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی همونی که حد اصغر و حد اکبر رو در قیاس در نتیجه به هم میرساند. بر این اساس اشکالی متوجه کتاب میشه و اینم اینه که ایشو لازم رو دو قسم کرد، یکی لازم بیین یکی لازم غیر بیین. بعد فرمود که لازم بیین اونیه که صرف تصور لازم و ملزوم کفایت میکنه در جزم عقل بلزوم. بعد غیر بیین رو فرمود اونیه که در جزم ذهن بلزوم نیاز به حد وسط داره. خب این وسط یعنی حد وسط. اگر این وسط معنی حد وسط باشد که هست، کما اینکه مرحوم شیخ تفسیر کرده، این تقسیم حاصر نیست، یعنی یک قسم سومی هم هست. قسم سوم لازم کدومه؟ اونیه که تصور ملزوم و لازم در جزم ذهن به لزوم کفایت نمی کنه، پس لازم بیان نیست. از جهتی هم در جزم ذهن به لزوم نیاز به حد وسط نداره، یعنی نه نیاز به حد وسط داره نه اون کفایت تصور لازم و ملزوم درش هست، بلکه نیاز به یه چیزی دیگری داره. اون چیز دیگر چیه؟ مثل تجربه، احساس، مشاهده. خب اینجور قضایای حسی، تجربی، احساسی نیاز به چیز دیگری غیر از موضوع محمول داره، اما اون چیز دیگر حد وسط نیست. پس اینجا یه قسم سومی برای لازم تصویر شد و اون هم قضایای حسی. در قضایای حسی ما نیاز به حد وسط نداریم، اما صرف تصور موضوع و محمول هم کافیه برای جزم ذهن به لزوم نیست. پس این انحصار به هم میخوره. ایشون میفرماید که وسط علاما فسره القوم که مرحوم شیخ باشه تفسیر شده به ما یقترن به قولنا لأنه حین یقال لأنه کذا، یعنی همون برهان استدلال. مثلا اذا قلنا العالم محدثون لأنه متغیر فالمقارن لقولنا لأنه و هو المتغیر وسطون، این میشه حد وسط. خب فلیس یلزم من عدم افتقار اللزوم الى وسط انه یکفی فیه مجرد و تصور لازم و ملزوم. اینطور نیست که اگر لازم غیر بیین نداشته باشیم پس لازم بیین داریم، این معنای این جمله است. اینطور نیست که لیس یلزم من عدم افتقار اللزوم الى وسط، یعنی اگر لازم غیر بیین نداشته باشیم این قضیه ما میشه از قبیل لازم بیین. اینطور نیست، لیس یلزم انه یکفی فیه مجرد تصور لازم و ملزوم، یعنی از این که ما لازم ما غیر بیین باشه، بیین بودنش ثابت نمیشه، بلکه قسم جدیدی درست میشه. به جواز توقفی علی شیء آخر، اون قسم جدید جاییه که نیاز داره این قضیه به چیز دیگری، مثل حدس. که مراد از حدس اصطلاح منطقیشه، نه اصطلاح عرفیش و نه اصطلاح اصولیش، چون حدسی اصطلاح اصولی داره که مساویه با استدلال و اجتهاده، اون معنای اصولیش. حدس معنای عرفی داره که منظور اون گمانهایی است که شخص به یک مسئله‌ای داره که منشأی برای این گمانش نداره. مثلا میگه این از کجا میگی؟ میگه حدس میزنم، که به مظنونات غیر استدلالی اطلاق میشه، که حالا در عرف ازش تعبیر میشه به حس ششم. معنای منطقی حدس اینه که شخص بدون حرکت فکری دفعتا واحده از مبادی مطلوب به مطلوب منتقل بشه. یعنی یک شخصی بدون حرکت فکری دفعتا واحده از مبادی به مطلوب، یعنی از مقدمات به مطلوب منتقل بشه، که از قبیل یقینیاته، که دیگه این حد کار هر کسی نیست، باید شخص دارای قوه قدسیه باشه به تعبیر خواجه. من حدس، خب یا باید حدس باشه یا تجربه باشه، این در قضایای تجربیه. تجربه یعنی همون تکرر مشاهده، خب نیاز به تکرر مشاهده داره، یا احساس در مشاهدات او غیر ذالک، یا قضایایی داریم مثل متواترات که اینها استدلالی نیستن، یعنی نیاز به حد وسط ندارند. خب از اوارم صرف تصور لازم و ملزوم کافی نیست، پس یک قسم جدیدی درست میشه. فلو اعتبرنا الافتقار الى الوسط فی مفهوم غیر البین، اگر این افتقار به حد وسط را در مفهوم غیر بین اعتبار بکنیم که اینجا اعتبار شده، لم ینحصر لازم الماهیه فی البین و غیرهی لوجود قسم ثالث، به جهت اینکه قسم سومی به وجود میاد که نه درش کفایت موضوع محمول یعنی لازم ملزوم هست و نه نیاز به حد وسط هست، از قبیل حدسیات و تجربیات و مشاهدات و امثال اینا مثل متواترات. وقد یقال البین علی اللازم الذی یلزم من تصور ملزومه تصوره. بین یه اصطلاح دیگری داره که به اون بیین بالمعنى الاخص گفته میشه. اون چیه؟ اونیه که از تصور ملزوم تصور لازم حاصل میشه. این صرف تصور ملزوم کفایت میکند برای تصور لازم، که در جلسه قبل تذکر دادیم که لازم بیین بالمعنى الاخص یه لازم تصوری داریم، یه لازم تصدیقی داریم. لازم تصوری همینی که ایشون میگه، لازم بیان بالمعنى الاخص تصدیقی اونیه که با صرف تصور ملزوم جزم به ثبوت لازم برای ملزوم میشه. یعنی صرف تصور ملزوم کافیست برای ثبوت لازم برای او. پس تفسیر لازم بیان بالمعنى الاخص تصدیقی اینه، هو الذی یلزم من تصور ملزومهی الحکم به ثبوت لازمه للملزوم. خب حالا مثال زده ایشون، ککون الاثنین ضعف الواحد، این که دو بیشتر از یکی، یعنی صرف تصور دو کافیه برای تصور بیشتر از یکی. فإن من تصور الاثنین ادرک انه ضعف الواحد والمعنى الاول اعم. اون معنای اولی برای بیان اعمه، این اخصه. چرا به این میگیم لازم بیان بالمعنى الاخص، به اون میگیم بیان بالمعنى الاعم؟ دقت بکنید که این اعم و اخص به حسب هم نیست، اعم و اخص به حسب تحققه، یعنی اعم و اخص در باب قضیه، نه اعم و اخص در باب مفردات. مرخص در باب تحقق یعنی این که هر وقت یک شیئی محقق بشه اون شیء دیگر محقق است، اما این طور نیست که اون شیء دیگر هر وقت محقق شد اون شیء اول محقق بشه. اونی که اگر محقق شد حتما اون شیء دیگر با هم محقق میشه، این میشه اخص به حسب تحقق. اونی که نه میتونه محقق بشه بدون اون یکی، این میشه اعمه به حسب تحقق. این جام اخص و اعمیت به حسب تحققه، لانه متى یکفی تصور الملزوم فی اللزوم یکفی تصور اللازم مع تصور الملزوم. یعنی هر وقت معنای اخص اتفاق افتاد معنای اعم اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اگر صرف تصور ملزوم کافی شد قطعا ملزوم و لازم هم کافیه، چون در این لازم و ملزوم اون ملزوم هست. مثلا شما فرض بکنید یه کسی میخواد بره مشهد، چقدر پول نیاز داره؟ فرض کنید 50,000 تومان پول نیاز داره. میگیم آقای فلانی که میخواد بره مشهد این 50,000 تومانو بگیر. این 50,000 تومان آقا کافیه؟ میگه بله کافیه، چون از اینجا تا مشهد بخواد بره 50,000 تومان خرج برمی‌داره. اما اگر کسی بخواد بره مشهد 50,000 تومان هم نیاز داره، ما 100,000 تومان بهش بدیم، بهش میگیم آقا کافیه؟ میگه بله کافیه، زیادم هست، چون در اون 100,000 تومان حد کفایت هست، پس این 100,000 تومان کافیه، یه چیزی هم از کافی اضافه داره. پس اگر تصور ملزوم کافی بود به طریق اولا تصور لازم و ملزوم با هم کافیه. پس هر جا معنای اخص محقق شد معنای اعم محقق میشه. ولیس کل ما یکفی تصور یکفی تصوران یکفی تصورون واحد. اما اینجور نیست که اگر از اینجا تا مشهد رفتن 100,000 تومان خرج داشته باشه شما به جای 100,000 تومان 50,000 تومان بدید اونم کافی باشه. نه، ممکنه دو تا تصور کافی باشه نه یکی. خب اینم واضحه. ول عرض المفارق اما سریع الزوال که حمرت الخجل و صفرت الوجل که توضیحش داده شد، و اما بطیع الزوال که شیب و شباب جوانی و پیری و آزد تقسیم لیس با حاصل. این اشکالی که قبلا گفتیم اینجا صریحا ایشون مطرح میکنه. ایشون میفرماید که این تقسیم حاصل نیست، چون باید ایشون بگه که عرض مفارق یا دائمیه یا غیر دائمی. اگر غیر دائمی بود یا سریع الزوال یا بطیع الزوال، پس میشه سه قسم نه دو قسم. لأن الارضی المفارق هو ما لا یمتنع انفکاکو انشی. عرض مفارق اونی که انفکاکش ممتنع نیست. حالا اینه که امتناعش ممتنع انفکاکش ممتنع نیست، لا یلزم ان یکون منفکن حتی ینحصر فی سریع الانفکاک و بطیعه. این طور نیست که حتما انفکاکش قطعی باشه تا بگیم یا زود منفک میشه یا بطیع. میشه ما عرضی مفارقی داشته باشیم که دائمی باشه. چرا این حصر اتفاق نمیفته؟ لجواز الله یمتنع انفکاکو ان الشیء و یدوم له. چون میشه یه چیزی امتناع انفکاک نداشته باشه اما دائمی باشه، مثل حرکات افلاک. پس ما سه قسم عرضی مفارق داریم، دائمی غیر دائمی. دائمی دو قسمه، سریع الزوال بطیع الزوال، که برای دائمی مثال میزنن به حرکت فلک، که حرکت فلک قابل انفکاک هست از فلک ولی دائمیه، چون حرکت فلک راسم زمانه و اگر زمان دوام داره حرکت فلک هم دوام خواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.